أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی مقدماتی که مرحوم نائینی برای اثبات ترتب کتاب ترتبی ذکر فرموده بودند، کلام به مقدمه ثالثه منتهی شده بود. بحث در مقدمه ثالثه بود که مرحوم نائینی در مقدمه ثالثه دوتا مطلب ذکر فرموده بودند، برای هر دو مطلب هم دلیل آورده بودند. مطلب اول این بود که زمان فعلیت حکم از زمان وجود شرط متأخر نیست. مطلب دوم این بود که زمان امتثال حکم از زمان فعلیت حکم متأخر نیست. دلیل آوردن برای هر دو مطلب و در ادامه فرمودن با آنچه که در این مقدمه ثالثه گفتیم، یعنی با همین دو مطلب، دو تا اشکال بر نظریه ترتب مندفع میشه. بنا بود که در این مقدمه ثالثه مثل مقدمات دیگر بحث بشه در این که آیا آنچه را که مرحوم نائینی افاده فرمودند در این مقدمات، یعنی مفاد مقدمه و محتوای مقدمه، تمام هست یا تمام نیست. به اینکه آیا مفاد این مقدمه در اثبات خطاب ترتبی، صحت ترتب، مدخلیت داره، دخالت داره یا دخالت نداره. در دو مطلبی که در مقدمه ثالثه بیان شد، اینکه مطلب اول تمام هست یا تمام نیست، دلیلی که بر اثبات مطلب اول مرحوم نائینی ذکر فرموده، دلیل ایشون دلیل تامی هست یا دلیل تامی نیست، بحث از اینها گذشت. و همینطور اینکه مطلب اول دخالت و نقش داره در دفع دو اشکال، این قسمت ها بحث شده. رسیده بودیم به مطلب دوم. در مطلب دوم که مرحوم نائینی فرموده بودند زمان امتثال تکلیف با زمان فعلیت تکلیف متحد هست، نسبت به مطلب دوم هم بیان شد که خود محتوا و مفاد مطلب دوم تمام نیست، بلکه ممکن هست زمان امتثال تکلیف با زمان فعلیت تکلیف مقارن باشد، کما هو الحال در واجبات منجزه. در واجب منجز اینا با هم متحد هستند. ممکن هم هست که زمان امتثال متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد، کما هو الحال در واجب معلق که وجوب فعلی هست ولی واجب استقبالی، که همون مثال معروفش مثال حج. خود مطلب دوم تمام نبود. دلیلی هم که مرحوم نائینی برای اثبات مطلب دوم آورده بودن، این دلیل هم تمام نبود، چون فرموده بودن نسبت تکلیف با امتثال نسبت علت به معلوله. وقتی نسبت اینها نسبت علت به معلول بود، از اونجا که تخلف معلول از علت ممکن نیست، زمان امتثال هم نمیتواند متأخر از زمان تکلیف باشه، چون اگر متأخر باشه میشه از موارد تخلف معلول از علت. دلیل مرحومه نائینی این بود. خب اشکال این هم که همونطور که در کلمات اعلام آمده، اشکال اشکال واضح هست که نسبت علت و معلول نیست. اگر حکم رابطه حکم را رابطه تکلیف را با امتثال در نظر بگیریم، حکم و تکلیف صادر از نای مولا شأن معد نسبت به تحقق امتثال، نه اینکه علیت داشته باشه برای تحقق امتثال، معد. و در معد هم معلوم هست که وجود معد با وجود معدله تلازم نداره. ممکنه معد محقق باشد ولی معدله هنوز محقق نشه، اسباب تحقق او فراهم نشده باشه، محقق نشه. رابطه بین اینها رابطه علیت نیست. این دلیل، پس دلیل مرحوم نائینی دلیل غیر تامی هست. این تا این قسمت بیان شده، ولی حالا این مقداری که باقی مونده اینه که حالا علی تقدیر تمامیت مطلب ثانی، آیا در دفع اشکالها این مطلب ثانی دخالت داره یا دخالت نداره؟ همونطور که قبلا توضیح داده شد، اشکال اول در که مرحوم نائینی در مقدمه ثالثه متعرض شده بود، اون اشکال را، اشکال اول این بود که صحت ترتب متوقف هست بر التزام به واجب معلق و شرط متأخر، به طوری که اگر کسی اینها را قبول نداشته باشد خطاب ترتبی هم صحیح نخواهد بود. اشکال اول این بود. همونطور که قبلا توضیح داده شد، منشأ این اشکال همونطور که در کلام مرحوم نائینی هم اومده، منشأ این اشکال این بود که مستشکل خیال کرده است زمان امتثال هر تکلیفی باید از زمان خود اون تکلیف، زمان امتثال هر تکلیفی باید از زمان خود اون تکلیف متأخر باشه. تکلیف باید قبل از زمان امتثال باشد، زمان امتثال باید متأخر باشه. این منشأ اشکال اول این بود. خب با توجه به اینکه منشأ اشکال اول این بوده، مطلب دوم میتونه فایده داشته باشه در دفع این اشکال، چون مرحوم نائینی در مطلب دوم فرموده بود که زمان امتثال تکلیف از زمان خود تکلیف متأخر نیست. و اگه این را، این قسمت را من بفرماید، دیگه اشکال اول از بین میره، دیگه جواب داده میشه. مرحوم نائینی در مطلب دوم فرمودن زمان امتثال با زمان فعلیت تکلیف متحد هستند. اگه اینطور باشه اشکال دفع میشه. با مطلب دوم، با اونچه که مرحوم نائینی در مطلب دوم افاده فرمودن به اختیار کردن، اشکال دوم، اشکال اول حل میشه. بلکه اگه مطلب مرحوم نائینی تمام نباشه، که گفتیم مطلب مرحوم نائینی تمام نیست، بلکه ممکن هست زمان امتثال از زمان تکلیف متأخر باشه، ممکنه مقارن باشه، اگر مطلب دوم مرحوم نائینی رو هم قبول نکنیم و قول صحیح در واجب معلق را بپذیریم که واجب یا منجز هست یا واجب معلق هست، به این معنا که امکان داره تقارن و امکان داره تأخر زمان امتثال، اگر مطلب دوم رو هم از مرحوم نائینی قبول نکنیم، قول صحیح در واجب معلق رو هم بپذیریم، باز اون اشکال اول حل میشه. چون اشکال اول متوقف مبتنی بر این هست که لزوماً زمان امتثال باید از زمان خود تکلیف متأخر باشه. مبنای اشکال اول لزوم تأخره. و اگر ما گفتیم نه، لزوم تأخر در کار نیست، هم واجب معلق ممکن هست، هم واجب منجز ممکن هست، اگه این رو گفتیم اشکال اول حل میشه، جواب داده میشه دیگه، چون دیگه لزوم در کار نیست. خب با توجه به این مطلب معلوم میشه که اونچه که در دفع اشکال اول مفید هست و دخالت دارد اینه که لزوم تأخر زمان امتثال از زمان تکلیف منع بشه، این برداشته بشه از دست مستشکل، لزوم تأخر برداشته بشه. اما لزوم تقارن این خصوصیت نداره که مرحوم ناینی در مطلب دوم لزوم تقارن را ادعا فرموده، دلیل آورده، نه لزوم تقارن نمیخواییم. همین مقدار که امکان تقارن و امکان تأخر هر دو وجود داشته باشه، اشکال بله مبنای اشکال اول از دست مستشکل گرفته میشه، مستشکل نمیتونه اشکال اول رو بکنه. پس مطلب دوم مرحوم ناینی، بله مطلب دوم مرحوم ناینی بر اساس اونی که مرحوم ناینی اختیار کرده است در واجب معلق، مطلب دوم ایشون دخالت در حل اشکال اول داره. اما اشکال دوم که حاصلش این بود که اگر اسیان به وجود خارجی شرط فعلیت اهم باشد، این باعث می شود که مقام از بحث ترتب خارج بشه. دیگه امرین فعلیه فی زمان واحد جمع نشوند، در هر زمانی یک امر بیشتر وجود نداشته باشه. اگر ماهو شرط عنوان انتظایی یا اسیان اهم به نوع شرط متأخر باشه، محظور طلب جمع بین ضدین لازم می آید که بله اشکال دوم این بود. با توجه به تقریبی که برای اشکال دوم ذکر شده، تأخر زمان امتثال از زمان خود تکلیف، این در این مطلب در وارد شدن اشکال دخالتی نداره تا مطلب دوم بیاد این تأخر را از بین ببره و اشکال دوم را حل بکنه. با توجه به تقریبی که از اشکال دوم شده که تقریبش در جلسات قبل بیان شد، تأخر و تقدم زمان، تأخر و تقارن زمان امتثال با زمان تکلیف نقشی در ورود اشکال نداره. خب وقتی نقش نداشت دیگه مطلب دوم که حاصلش لزوم تقارن زمان امتثال با زمان تکلیف باشه، مفید برای حل اشکال دوم نخواهد بود. اینم توضیح نسبت به دخالت داشتن مطلب دوم در حل دو اشکالی که در مقدمه سالفه مرحوم ناینی مطرح فرموده. پس خود اون مطلب بله دوم تمام نبود، کیفیت دخلش اینه، مطلب اول هم که بحثش قبلا گذشته بود. اما مقدمه چهارم از این مقدمات پنجگانه‌ای که مرحوم ناینی فرموده بودند که به نظر خود مرحوم ناینی اهم مقدمات پنجگانه هست و فرمودن اساس ترتب مبتنی بر همین مقدمه چهارم هست. در مقدمه چهارم یک مفاد و محتوای خود مقدمه دارد و یک نشیجگیری از این مقدمه و بیان فائده اون مطلبی که در مقدمه بیان شده و دخالتش در حل اشکال. خود اون محتوای مقدمه رابعه اینه که مرحوم ناینی در مقدمه رابعه فرموده بودن انحفاظ خطاب نسبت به ما یتصور من التقادیر و الانقسامات، انحفاظ خطاب یعنی محفوظ بودن مفاد خطاب، ثبوت تکلیف که مفاد خطابه، در تقادیر و انقسامات فرمودن به سه نحوه هست. نحوه اول اطلاق و تقیید، انحواز به اطلاق و تقیید لحاظی، مثل هم مثال وقت و مثال قیام و قعود زید و مثال اینها که بیان شده بود در کلام مرحوم نائینی. نحوه دوم انحفاظ خطاب از راه نتیجت الاطلاق و نتیجت التغییر. نحوه سوم هم انحفاظ خطاب به اختزای نفس خطاب، خود خطاب اختزا می کند تقدیر خاصی را، در نسبت به تقدیر اختزا دارد، که توضیحش در خود کلام مرحوم نائینی بود که این مربوط به اطاعت و عصیانه، فعل متعلق و ترکه، که هر تکلیفی اختزا دارد، تکلیف وجوبی اختزا دارد وضع متعلق و ایجاد متعلق را، و اختزا دارد حدم ترک متعلق را، حدم عصیان را. اینم انفاض نحوه سوم بود. بعد از بیان فرق بین انحفاظ به نحوه اول و دوم از یک طرف و انحفاظ خطاب به نحوه سوم از طرف دیگر، فرق اینها رو که مرحوم نائینی بیان فرمود، در مقام نتیجه گیری از این مفاد، از این محتوای مقدمه رابعه، مرحوم نائینی فرموده بودند که در خطابین ترتبیه، یعنی در اهم و مهم، اینجا تعاند و تدافعی بین الخطابین پیش نمی آید، به خاطر اینکه خطاب مهم مشروط هست به عصیان الاهم و انحفاظ خطاب مهم نسبت به تقدیر عصیان الاهم از قبیل انحفاظ بالاطلاق و تقیید لحاظی هست. ولی این خطاب مهم، یعنی خطاب مهم نسبت به عصیان الاهم از منحفظ است به اطلاق و تقیید لحاظی، چون شرطشه، قیدشه. ولی خطاب اهم که در ظرف عصیان حضور دارد، محفوظ هست و ثابت هست مفادش در ظرف عصیان خودش، انحفاظش به نحوه سومه، یعنی به اقتضای خود اهمه، چون هر تکلیفی اقتضا می کند وجود هر تکلیف وجودی وجوبی اقتضا می کند وجود متعلق را و حدم ترک خودش را. تکلیف اهم که در نسبت در تقدیر عصیان اقتضا دارد، اقتضاش به حدم او، حدم این ترک و عصیان است. چون این در این دو تا خطاب ها نحولا در تقدیر عصیان الاهم هر دو خطاب محفوظند، هم مهم محفوظه هم اهم محفوظه، ولی چون نحوه انحفاظ اینها مختلف هست، تعاند پیدا نمیشه، تدافع بین اینها پیدا نمیشه، متارده پیدا نمیشه، به خاطر اینکه انحفاظ مهم در این تقدیر به اطلاق و تقیید لحاظی هست و در اطلاق و تقیید لحاظی اون خطاب اقتضای تقدیر را نداره، اقتضای اینکه این تقدیر وجود داشته باشه یا معدوم باشد، نه اقتضای وجود او را دارد، نه اقتضای حدم او را دارد، اقتضای نسبت به این ندارد. ولی این خطاب اهم که در تقدیر عصیان خودش حضور دارد، از باب انحفاظ به نحوه سوم است، اقتضای حد را دارد. و روی این حساب اینطور نیست که بین مقتضای دو تا خطاب تنافی وجود داشته باشه، کل منهما یقتضی شیئا، که دیگری اقتضایی نسبت به او ندارد. مهم اگر اقتضایی داشته باشد، اقتضا نسبت به ایجاد خود مهم دارد، اما نسبت به اهم و ترک او که اقتضایی ندارد. اهم که اقتضا دارد، اقتضای وجود خودش را و ترک اهم را بل حتم ترک الاهم را دارد. پس بین مقتضای دو خطاب تنافی وجود نداره و روی حساب این دو تا خطاب مش خطاب ترتبی اهم و مهم مشکلی وجود نداره. خب اینم نتیجه‌ای که مرحوم نائینی از محتوای مقدمه رابعه گرفتن. بعضی در این مقدمه هم در دو قسمت، قسمت اینه که آیا اون چرا که مرحوم نائینی به عنوان مفاد مقدمه رابعه بیان فرمودن تمام هست یا تمام نیست، مطالبی که در این قسمت فرمودن تمام هست یا تمام نیست، و قسمت دوم از بحثم اینه که آیا این مقدمه با این محتوایی که دارد دخالتی در صحت ترتب دارد، دخیل در اثبات ترتب هست، نقشی دارد یا نقشی ندارد. اما اون چه که به عنوان مفاد مقدمه رابعه بیان شده که در حقیقت انحفاظ خطاب را مرحوم نائینی به سه قسم تقسیم کردن، نحوه اول و دوم را یک طرف قرار دادن، نحوه سوم را طرف دیگر، فرق بین اینا را بیان کردن. آیا اون چرا که به عنوان مفاد مقدمه رابعه مرحوم نائینی فرمودن تمام یا تمام نیست؟ اون قسمتی که در انحفاظ خطاب به اطلاق و تقیید لحاظی بیان فرمودن که موردش هم جایی است که ما خطاب را نسبت به انقسامات سابق بر خطاب در نظر بگیریم، این قسمت تمام هست بلا اشکال، هیچ مناقشه‌ای در این قسمت وجود نداره که خطاب نسبت به بعضی از وجود و انقسامات به نحو مطلق، گاهی هم به نحو مقیده، و اگر خطاب مقید هم باشد ولی اقتضایی نسبت به وجود غیب ندارد. این مقدار در نحوه اول که خطاب اگر در ظرف، اگر انحفاظش از باب تقیید لحاظی باشد، اقتضایی نسبت به وجود غیب و عدم غیب ندارد، این قسمت از فرمایشات مرحوم نائینی تمام، اشکالی بهش وارد نیست. اما در نحوه دوم انحفاظ که فرمودن انحفاظ خطاب در نحوه دوم از باب نتیجه الاطلاق و نتیجه تقیید هست و در فرمایشات خود مرحوم نائینی هم بود که این نحوه دوم در انقسامات لاحق للخطاب و انقسامات ثانویه مورد دارد، مثل تقیید به علم به حکم یا اطلاق نسبت به علم به حکم. در این قسمت مرحوم نائینی فرمودن در اینجا تقیید خطاب به قسم خاص از این انقسامات ثانویه ممکن نیست، تقیید که ممکن نبود اطلاق هم ممکن نخواهد بود، تقیید لحاظی اگر ممکن نباشه اطلاق لحاظی هم ممکن نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه، فرمودن این مطالب را ما در بحث تعبدی و توسلی گفتیم، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است. پس اگر در انقسامات ثانویه خطاب بخواهد، مفاد خطاب بخواهد محفوظ باشد، حتما به نتیجه الاطلاق و تقیید، نه به خود اطلاق و تقیید. این فرمایش مرحوم نائینی در این نحوه دوم اینه. خب این قسمت از فرمایش محل اشکال هست، اشکالش هم در بحث تعبدی و توسلی اونجا مطرح شده و در مواضع متعددی فرمایشات مرحوم نائینی مورد اشکال و مناقشه قرار گرفت. اشکالی که به مرحوم نائینی در این قسمت شده اینه که اگر تقیید مستحیل باشد، استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق نمیشه، بلکه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم هست، استحاله کل من الاطلاق و تقیید موجب ضروری شدن دیگری میشود، نه اینکه فقط، نه اینکه موجب استحاله دیگری بشود. چرا؟ به خاطر اینکه اهمال در مقام ثبوت که ممکن نیست، خطاب نسبت به این قید در مقام ثبوت مهمل باشه ممکن نیست، یا مطلق یا مقید. اگر مقید نشد ولو للاستحاله تقیید ممکن نشد، اطلاق مطلق خواهد بود و اطلاق ضروری خواهد بود. اینطور نیست که استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق بشه. خب در این موارد وقتی استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق نشد بلکه موجب ضروری بودن اطلاق شد، دیگه به همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم هست، در مقابل انحفاظ خطاب به اطلاق و تقیید لحاظی، اصلا این قسم دوم، نحوه دوم که انحفاظ خطاب به نتیجه اطلاق و تقیید است، این باید حذف بشه، جایی برای این نمیمونه، چون هم نسبت به انقسامات اولیه هم نسبت به انقسامات ثانویه اطلاق او تقیید نسبت به قید ممکن هست، و تقیید ممکن نباشه اطلاقش ممکنه دیگه، چون اینجور نیست که بله استحاله اطلاق موجب استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق بشه. بر همین اساس مرحوم آقای خویی هم در تعلیق اجود در این قسمت فرمودن که بله در این همونطور که در انقسامات اولیه لا مناس اما من الاطلاق او تقیید، در انقسامات ثانیه هم لا مناس از اطلاق و یا تقیید، چون اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد، استحاله کل من الاطلاق و تقیید موجب ضروری بودن میشه. در آخر هم در تعلیق بعد هم فرمودن با این تعبیر، با این بیانی که ما کردیم، دیگه این نحوه دوم باید حذف بشه، فعلا نحوه دوم بیان شد، در نحوه دوم انحفاظ باید حذف بشه، هم چه انقسامات اولیه، چه تقدیر از انقسامات اولیه باشد، چه تقدیر از انقسامات ثانویه باشد، در همون نحوه اول انحفاظ باقی میمونه. پس فرمایش مرحوم نائینی در نحوه دوم انحفاظ تمام نیست، این مبتنی هست بر اینکه استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق بشود، و حال این که واقعا همونطور که در بحث تعبدی و توسلی گفته شد اینطور نیست. اما نحوه سوم، انحفاظ خطاب در نحوه سوم که فرمودن خطاب که ثابت هست در تقدیر خاص، این به اقتضای خود تکلیف هست، به اقتضای خود خطاب هست، نه اینکه به اطلاق و تقیید لحاظی یا اطلاق و تقیید یا نتیجه تو اطلاق و تقیید باشد. در این قسمت فرمایشات مرحوم نائینی اشکالی که نسبت به بر این اصل مطلب در انحفاظ نحوه سوم اینه، ولی دلیلی که مرحوم آخوند در این مرحوم نائینی در این قسمت آورده بود این بود که در این نحوه سوم که مختص به مورد اطاعت به عصیان هست، فرمودن اینجا اطلاق و تقیید لحاظی ممکن نیست، نتیجه اطلاق و تقیید هم اینجا جا نداره چون از انقسامات ثانویه نیست، پس حفظ شدن مفاد خطاب به نفس خطابه، به اقتضای نفس خطابه. ولی چطور اطلاق و تقیید لحاظی در این نحوه سوم که موردش اطاعت امر ایجاد متعلق و ترک متعلق هست، چطور اینجا ممکن نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه تقیید ممکن نیست، چون مفاد خطاب و حکم مقید بشود به وجود متعلق، این مستلزم طلب حاصل هست. مولا بگوید اگر نماز موجود شد شما نماز رو موجود بکن، خب میشه طلب حاصل دید. تغییر خطاب به ترک متعلق، اینم مستلزم طلب نقیزه اینه. مولا بگوید اگر صلات متروک هست در ظرف ترک صلات، شما صلات رو ایجاد بکن، این مستلزم طلب جمع بین نقیزه اینه. از یک طرف ترک وجود داره، مولا از عبدش میخواهد که در کنار ترک و صلات وجود صلات رو هم با او جمع بکنه، میشه جمع بین نقیزه. فرمودن تقیید به کل من التقدیرین، یعنی به تقدیر وجود متعلق و ترک متعلق ممکن نیست، چون یکی محظور طلب الحاصل را دارد، دیگری محظور طلب جمع بین نقیزین را. ولی این مال تقیید. اما چرا اطلاق ممکن نیست؟ قبلا توضیح داده شد که این قسمت در اجود دلیل برای عمر ناینی ذکر فرمودن. دلیل دو تا دلیل ذکر کردن. دلیل اول اینه که اگر تقیید ممکن نباشه اطلاق ممکن نیست، چون اطلاق در قوه تصریح به کلت تقدیرین هست. اطلاق در قوه تصریح به کلت تقدیرین هست و وقتی تقدیر اول ممکن نباشه لمحظور طلب الحاصل، تقریب دوم ممکن نباشه لمحظور طلب الجمع بین نقیزین، اطلاق هم ممکن نخواهد بود، چون اطلاق هر دو را داره. در اطلاق وقتی در قوه تصریح به کلت تقدیرین بشود، در اطلاق هر دو محظور معن موجود میشوند. این بله دلیل اول مرحوم نائینی برای اینکه عدم تغییر و عدم امکان تغییر موجب عدم امکان اطلاق میشه. دلیل دوم این بود که فرمودن با توجه به مبنای ما در تقابل بین اطلاق و تغییر که تقابل اینها تقابل عدم و ملکه است، استحاله تغییر موجب استحاله اطلاق میشه. اگه تغییر ممکن نباشه اطلاق ممکن نیست، بر اساس اون مبنایی که در جاهای دیگه هم به او استدلال کردیم. این دو تا دلیل آوردن مرحوم نائینی برای اینکه اگر تقیید ممکن نباشه اطلاق ممکن نیست. آیا این وجهی که مرحوم نائینی فرمودن، این دلیلی که مرحوم نائینی اقامه فرمودن تمام یا تمام نیست؟ اشکالی که به مرحوم نائینی در این قسمت وارد هست اینه که بله، تقیید خطاب به وجود متعلق محضور داره، تقیید به عدم متعلق و ترک متعلق اینم محضور داره، اما اطلاق نسبت به او، نسبت به هر دو تقدیر اطلاق مانعی ندارد. چرا؟ برای اینکه اطلاق، این که فرمودید اطلاق در قوه تصریح به هر دو قید هست، اگر مقصود شما این باشه که در اطلاق شامل هر دو تقدیر می شود، خب این اطلاق بله شامل هر دو تقدیر می شود، ولی چون معنای اطلاق جمع بین الغیور نیست، معنای اطلاق رفض غیده، یعنی بیان این که این غید دخالت ندارد. اگر معنای اطلاق رفض الغیور باشه نه عقص هر دو غید، اون محظوری که در تغییر وجود داشت اون محظور به اطلاق کشیده نمی شود. این که فرمودید در قوه تصریح هست، یعنی به منزله عقص هر دو قید هست، اگه این باشه خب این فرمایش تمام نیست، چون معنای اطلاق جمع بین قیود نیست. اگر نه، مراد شما این باشه که در مواد اطلاق شامل هر دو تقدیر میشه، اگه مراد این باشه خب این اشکال ایجاد نمی کنه، چون تقیید ولو ممکن نیست ولی اطلاق معناش اینه که اون قید عقص نشده. چون قید عقص نشده هیچ یک از این دو قید دخیل نیست، نه قید وجود متعلق دخیل در ثبوت تکلیف هست، نه قید ترک متعلق دخیل، هیچ کدوم از اینا دخیل نیست. و وقتی هیچ کدوم از اینا دخیل نبود، خطاب به اطلاقش هر دو تقدیر را شامل می شود. اطلاق اینجا هم اطلاق لحاظی هست دیگه، لازم نیست که یه اطلاق بله شمولش را از راه انحفاظ خطاب بگیریم، به اطلاق لحاظی است. اطلاق لحاظی اینجا محذور نداره، چون ولو تقیید محذور داره، ولی اطلاق اگر به معنای جمع بین دو قید بود این مستلزم محذور بود، ولی چون به معنای جمع نیست بلکه رفع القیود، محذور در اطلاق وجود ندارد. پس دلیل اول مرحوم ناینی تمام نیست. اما دلیل دوم که فرموده ما بر اساس مبنای خودمون که تقابل بین اینها عدم و ملکه هست بخواهیم حساب بکنیم، هر جا تقیید ممکن نباشه اطلاق هم ممکن نخواهد بود. این دلیل دوم هم اشکال و مناقشه در این دلیل دوم همون است که در مباحث مختلف از جمله در بحث تعبدی و توسلی به تفصیل اون آمده است که اینطور نیست که استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق بشود. پس فرمایش مرحوم ناینی در نحوه سوم انحفاظ، در نحوه سوم انحفاظ که فرمودن به اطلاق و تقیید نمیتواند مفاد خطاب در نحوه سوم حفظ بشود، این فرمایش تمام نیست. به تقیید نمیتواند حفظ بشه چون این محذور داره، ولی به اطلاق میتواند حفظ بشود. و با توجه به این نکته، همونطور که در تعلیقه بعدی مرحوم آقای خویی آمده است، اینجا این نحوه سوم هم باید حذف بشه، نحوه سوم انحفاظ هم باید حذف بشه، چون این مورد اطاعت و عصیان که این رو شما مورد برای نحوه سوم انحفاظ قرار دادید، در همین مورد اطاعت و عصیان وجود متعلق و ترک، اطلاق و تقیید لحاظی ممکن است. تقیید لحاظی ممکن نیست ولی اطلاق لحاظی هم ممکنه. پس این سه نحوه انحفاظی که مرحوم ناینی فرمودن، سه نحوه ما نداریم، شمول خطاب و ثبوت مضمون خطاب در هر تقدیری یا به تغییر هست یا به اطلاق. ممکنه در بعضی از موارد تغییر ممکن باشه، ولی در بعضی از موارد تغییر ممکن تغییر ممکن نباشه. این را بله این مقدار میشه به عنوان اشکال به مرحوم ناینی فرمود، همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده، این مقدار از اشکال به مرحوم ناینی وارد هست. ولی اون فرقی که مرحوم ناینی بین نحوه اول انحفاظ با نحوه دوم انحفاظ از یک طرف و نحوه سوم انحفاظ از طرف دیگر قرار داده بود، که اون فرق با اون فرق در حقیقت میخواست اشکال تعاند و متارده را حل بکنه، اون قسمت از فرمایش مرحوم ناینی اینجا قابل التزام، قابل زعیم شدن هست. به این که هرچند در اینجا بله هرچند این تقیید خطاب مهم به عصیان الاهم و ترک اهم از قبیل اطلاق و تقیید لحاظی هست، هم نحوه اوله، و در این موارد اون دلیل اقتضا ندارد وجود این قید را، خطاب مهم اقتضا ندارد وجود قید را، و شمول خطاب اهم در این قسمت عصیان الاهم شمولش به اطلاق، اونم بر اساس اشکال مرحوم آقای خویی به اطلاق لحاظی هست، ولی در این حال این ملافات نداره که تکلیف در این ظرف شامل بشود از باب اطلاق. اگر از باب اطلاق باشه منافات با این ندارد که خود تکلیف اقتضا بکنه در این ظرف عصیان دیگه، شمولش به اطلاق بود، به تقیید که نبود، شمولش چون به اطلاق هست منافات با این ندارد که خطاب اقتضایی نسبت به وجود امتثال، وجود متعلق و وجود متعلق داشته باشه و اقتضای حتم ترک او را داشته باشه. اگر از باب تقیید بود این اقتضا وجود ندارد. در موارد تقیید خطابی که مقید به یک قیدی هست ناظر به وجود قید نیست، نمیتونه ناظر به وجود قید باشد، وضعاً او حدماً. ولی اگر شمول خطاب نسبت به یک تقدیر به اطلاق باشه این منافات نداره. در بعضی از ما که ما اینکه در مورد اطاعت و اسیان از این قبیله، روی این حساب خطاب اهم شامل فرض اسیان می شود، در تقدیر اسیان هم مفاد خطاب اهم محفوظ هست و انحفاظش هم به اطلاق لحاظی هست، ولی در این حال اقتضا دارد خطاب اهم حدم اسیان را و ایجاد اهم را، حدم اسیان و ایجاد امتثال را. این قسمت ملافات نداره، یعنی این با عنوان ضمیمه به اشکالات مرحوم خویی باید اضافه بشه که در قسم در نحوه سوم هم اطلاق و تقیید لحاظی، یعنی اطلاق لحاظی ممکن هست ولو تقیید لحاظی ممکن نیست. اطلاق لحاظی ممکن هست ولی در این حال که اطلاق لحاظی وجود داره ولی تکلیف منافات نداره با اینکه اقتضای نسبت به این تقدیر را داشته باشه. این توضیح، این ضمیمه اینجا شده است برای اینکه ببینیم که آیا آنچه را که مرحوم ناینی در این مقدمه چهارم به عنوان مفاد مقدمه و محتوای مقدمه بیان فرموده اند در اثبات خطاب ترتبی دخالت دارد، نقش دارد، یا اینکه دخالت ندارد. در این قسمت مرحوم آقای خویی فرمودند این مقدمه رابع هیچ دخالتی در اثبات خطاب ترتبی ندارد. اونچه که در اثبات خطاب ترتبی دخیل هست عبارت اونچه که در اثبات خطاب ترتبی دخیل هست اینه که اینها این دوتا تکلیف با همدیگر تعاند دارن یا تعاندی بین اینها نیست. اونچه که دخیل اینه، ولی این مقدمه رابعه فرمودن دخالتی در اثبات ترتب ندارد. در تعلیقه اجود فرمودن لا یخفا انه لا دخل لهذه المقدمه فی اثبات صحت ترتب، بلکه چرا بل قوامه، یعنی قوام ترتب، انما هو بما سیجی من ان الخطابین و ان کانا فعلیین فی زمان واحد الا انه لا تدافع بینهما به وجه اصلا. تدافع بین اینا نیست. چرا تدافع نیست؟ لأن خطاب الاهم لا یختزی الا وجود الاهم من دون تعرض له الا وجود شیء آخر و عدمی الا تقدیر اسیانهی. این همون نکته ایست که قبلا از کرده بودی که مرحوم آقای سعد فرموده بود از مقدمه رابع استفاده می شود که اهم هم تارد مهم نیست. این در عبارت آقای خویی در اینجا اومده که اهم اون مقداری را که اقتضا می کند وجود اهم را و ترک و حدم اسیان را. ولی حالا که اسیان کردی چی کار بکن، مهم را انجام بده یا مهم را انجام نده، چیز آخر را اقتضا نداره. اهم این اقتضا را داره، مهم من میگه اگه اهم اسیان شد مرا اتیان بکن. بین اقتضای این دو تنافی نیست. اونجه که ترتب را تصحیح میکنه و قوام ترتب در همین حد، اما اونچه را که مرحوم ناینی بله در اینجا فرمودن این نقشی در اثبات صحت ترتب ندارد. این اشکال مرحوم خویی به این مقدمه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.